ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. فرا رسیدن تاسوعای حسینی بر همه شما تسلیت و تعزیت باد.
سلام بر جوانمردی و گذشت، سلام بر شجاعت و ادب، و سلام بر امید حرم. عباس من روحی فدا. حضرت عباس علیه السلام مطیع و پشتیبان ولایت بود.
ولایت مداریشون بود، اینکه از امام زمانشون از همه جان و مال و زندگیشون گذشتن و بیچون و چرا ازشون اطاعت کردن.
آقا عبدالفرض مدافع حرم تنها ایشون نبودن، بلکه مدافع ولایت، شریعت، امامت هم بودن.
ما معرفت از حضرت عبدالفضل عباس یاد میده که دائمون یاد میده که پای رهبرمون، پای انقلابمون، پای دینمون بمونیم. عباس
من روحی فدا. خواستند با امان نامه او را از حسین جدا کنند، اما
تیر خورده به چشمش، هنوز تلاش از دست نداده. محتاوره، من پیمان بستم با خدا چه نمایندهش این روز حسین است که در این بیابان تنها و بی کمک من باید به این پیمان وفا کنم. تو وفا کردی، تو وفادار بود. مولا ابو فاضل مدد،
مولا ابو فاضل مدد. مراسم عزاداری شب تاسوعای حسینی دیشب با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از عزاداران حسینی در حسینیه امام خمینی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام عالی در موضوع بصیرت و شناخت نیاز زمان به ایراد سخن پرداخت و آقای میثم مطیعی در رسای علمدار رشید کربلا، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، مرثیه سرایی و نوحه خانی کرد. مراسم عزاداری سالار شهیدان در حسینیه امام خمینی تا هفتم مرداد ادامه خواهد داشت. اجتماع بزرگ یوم العباس زنجان در آستانه تاسوعای حسینی برگزار شد. زنجانی ها از مسجد حسینی اعظم تا آستانه امامزاده سید ابراهیم اقامه عزا کردند.
بیش از یک قرن است که در یوم العباس حسینیه اعظم زنجان وعدگاه دلدادگان ولایت است.
خلوص نیتی که بین همه عزاداران هستش واقعا ستودنیه. به خاطر همین خلوص نیتی که من این همه مسافت ها تقریبا هر ساله دیگه عادت شده واسه همون که دیگه بیاییم زنجان شرکت بیاییم. جمال سن پروانه قربان
نظام عباس. برای خدمات رسانی به این مسافران و عاشقان حسینی در موکب عزاداری حسینی اعظم زنجان، 800 نوجوان دهه 80 لباس خادمی برتن کردند.
افتخار اینو داریم که به عنوان خادم خدمتگزار مردم باشیم.
کمک کنیم به مردم، یه حال خوبی بهمون دست میده.
ما هم اینجا که عزاداری بمون و نسبت به آقا قمر بنی هاشم انجام میدیم.
این مراسم در مسیر حدود 3 کیلومتری حسینی اعظم تا امامزاده سید ابراهیم تا اذان مغرب به طول کشید.
از اونجایی که 7000 نفر از عاشقان اهل بیت از سایر استان‌ها برای حضور در این اجتماع به زنجان آمدند، برای بازگشت آنها 30 اتوبوس و قطار ویژه در نظر گرفته شده. رضا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از مردم و هیئت‌های عزاداری برای شرکت در نماز عاشورایی دعوت کرد. در بخش از اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده است همزمان با اقامه اولین نماز جمعه در 5 مرداد سال 1358 و به تصحیح سیره عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام و در بزرگداشت شعائر الهی و ترویج فضیلت نماز اول وقت، نماز جمعه این هفته با عنوان نماز جمعه عاشورایی در مصلی‌های سراسر کشور با حضور دسته‌های عزاداری برگزار خواهد شد. این بیانیه می‌افزاید همچنین متوجه به تحرکات خبیثانه کانون‌های شیطانی عوامل صهیونیسم و اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم، پویش ملی لبیک یا قرآن امشب و در شب عاشورا در سراسر کشور اجرا می‌شود. همزمان با دهه اول محرم و ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ناشنوایان در هیئتی با زبان مخصوص خود عزاداری و سخنرانان و مداحان با زبان اشاره عزاداران را با مکتب حسینی آشنا می کنند.
مسجد هدایت در خیابان جمهوری تهران به عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام که دارای معلولیت شنوایی هستند.
تمام زندگی اینها دست و چشمشونه، وقتی براشون حرف میزنی و میفهم که تازه این جمله‌ای که میگی، حرفایی که میگی رو تازه کسی براشون داره تعریف میکنه، حس میکنی داره یه انقلابی رو براشون درست میکنی.
عزاداران ناشنوا از حس و حالشون گفتند، از مراسمی که به زبان خودشون برگزار شد.
روحانی که داره صحبت میکنه، مدعی که داره اشاره میکنه، با اشاره به ما اون شعرها رو میفهمونه و مترجمی که هست تماما کاملا همه برنامه اینجا به ما ترجمه میکنه، ما اینا رو میفهمیم. خیلی خوشحالم، خیلی حس خوبی دارم،
خیلی خوشحالم که الان یه جای مخصوص ما هست و دارم میشه.
سخنران با زبان اشاره عزاداران حسینی را با مکتب ابا عبدالله الحسین و یاران با وفایش آشنا کرد.
من تازه متوجه شدم که امام حسین کی بود، علی اصغر کی بود و کودک ستارش چجوری شهید شد. خیلی دوست دارم کسایی که میان توی مراسم شرکت میکنن بیشتر درباره امام حسین برام صحبت بکنن تا ما بیشتر بتونیم با ایشون آشنا بشیم.
مراسم عزاداری حسینی هر شب از طریق پیام رسان ایتا در کانال هیئت محبان سیدالشهدای ناشنوایان تهران به صورت مستقیم پخش میشود.
بهناز قدسی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس ستا دربعین کشور از افزایش تعداد مرزهای زمینی برای زائران اربعین حسینی خبر داد. آقای میرحمدی گفت امسال برای خدمات دهی هرچه بهتر به زائران اربعین حسینی تعداد مرزهای ورودی به عراق را افزایش دادیم. به یفزود امسال توافقی با دوستان عراقی انجام دادیم که به لحظه اطلاعاتی را در ورودی ها ثبت و به طرف عراقی منعکس میکنیم تا زائران توقفی در ورودی های عراق نداشته باشند. همچنین رئیس ستا دربعین کشور گفت بیمه و ارز مسافرتی تنها به کسانی که در سامانه سماح ثبت نام کرده باشند تعلق میگیرد. سازمان بسیج هنرمندان و کانون‌های قرآن بعثت دانشگاه‌های کشور با صدور بیانیه‌های جداگانه حتک حرمت مجدد به ساحت مقدس قرآن کریم را محکوم کردند. در بخشی از بیانیه کانون‌های قرآن بعثت دانشگاه‌های کشور آمده است خداوند متعال در اثبات حقانیت قرآن کریم با دعوت به تحدی از همه آحاد مردم و دانشمندان عصرهای مختلف خواسته است اگر در حقانیت این کتاب شک دارند، مانند این کتاب و یا حداقل سوره‌ای مانند سوره هایان بیاورند. حال چه می شود که در دنیای متمدن امروز و در عصر شکوفایی علم و دانش به جای پاسخ به این استدلال منطقی به قرآن کریم حتک حرمت می شود. جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران هم با تجمع در مقابل دانشگاه تهران با سر دادن شعارهایی ضمن محکوم کردن اهانت به قرآن کریم خواستار برخورد با عوامل این حتک حرمت شدند. جمعی از طلاب و روحانیون حوزه علمیه یزد هم در محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم تجمع کردند.
قرآن کریم و ائمه اطهار نور الله هستند، ثقل اکبر و ثقل اصغر. بنابراین به هیچ طریقی نمیشه که نور الله و نور قرآن خاموش کرد لیطف و نور الله به افواه. فلذا اونا در حقیقت خودشون در ظلمات فرو میرن و نور قرآن پرفروخ در و روشن تر از قبل خواهد شد انشاءالله.
این حرکت زشت که انجام میدن، اینا ماهیت کشره های کفر و غرب، اینا ماهیتشو معلوم میشه که اینا تضاد با اصل قرآن دارن، تضاد با اسلام دارن. ازا باید مسلمانان جهان، همه مسلمین دیگه فرقی بین شیعه و سنی نداره، همه باید بدونن که اونها اسلام را نمیخوان، اصل اسلام را باش مخالفت دارن.
با این کار نمیتونن قرآن را از بین ببرن، حقانیت را از بین ببرن. این باعث میشه که کسانی که تشنه حقیقت هستن بیشتر بیان بیستن و از این طریق دارن اونها به اصطلاح خودشون را زودتر از بین میبرن، خودشون را زودتر هلاک میکنن، چون قرآن جاودانه هست، وعده خدا هست.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. همایش ملی شیخ شهید بزرگداشت آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری از 10 تا 12 مرداد در قم، تهران و شهرستان نور استان مازندران برگزار می شود. دبیر این علمی این همایش گفت همزمان با سالروز شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری، همایش ملی شیخ شهید با حضور صاحب نظران این حوزه 12 مرداد در قم برگزار می شود. حجت الاسلام ابوالحسن یفسود برگزاری نمایشگاه آثار و اسناد مرتبط با شیخ شهید و دوران مشروطیت از دیگر برنامه‌های این همایش ملی خواهد بود. کتاب ماه به روایت آه اثر زنده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد به چاپ 13 رسید. کتاب ماه به روایت آه که به زندگی و شخصیت ماه بنی هاشم حضرت ابوالفضل لباس علیه السلام می‌پردازد، کاری از نشر نیستان است.
عزیزترین کس حسینی، تو ماه خاندان بنی هاشمی، تو جگربند و تکیه‌گاه منی، اگر گزندی به وجود نازنینت برسد چه؟ نه برادرم، نه امیدم، جنگ نه، اما کودکان تشنند.
کتاب ماه به روایت آه به قلم زنده یاد زرویی نصرآباد که اول او را با شاعریش میشناسیم.
چو دست برد به تیغ آسمانیان گفتند به ذوالفقار مگر برده است حیدر دست.
و سپس با کتاب ماه به روایت آه که گرچه نصر است اما به جهان شعری او نزدیک است، کتابی درباره قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام.
اثر ضمن این که خب سرشار از احساس و عرض ارادت و محبت به ساحت قمر بنی هاشم هست، به شدت پایبند متر و معیارهای مستند تاریخی است.
مولای من، به خدا که جگرم از داغ رفتگان می سوزد و زندگی را بی اینان خوش نمی دارم.
مرحوم زرویی نصرآباد در این کتاب از زبان راویان و با استفاده از منابع تاریخی جنبه‌های مختلف شخصیت پرچمدار کربلا را نشان می‌دهد.
حضور مسلط مؤلف را به عنوان دانای کل نمی‌بینیم. هر کس از زبان خودش روایت می‌کنه و با کلمات خودش. به همین دلیل هم مخاطب احساس می‌کنه که خودش تو اون فضا قرار گرفته.
همه از صمیم دل به این جوان 18-19 ساله احترام میگذارند و جمال و کمال و مردانگیش را می ستاین.
کتابی داستانی که در ظاهر در قالب نوشته های پراکنده است، اما وقتی در کنار هم قرار می گیرد تصویری جامع از ماه بنی هاشم را نشان می دهد.
وارغ گویان عبال فاز عبال فاز.
میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
در پایان به آگاهیتان می رسانم امروز پنج شنبه 5 مرداد 1402 هجری شمسی برابر است با 9 محرم الحرام 1445 هجری قمری. اذان ظهر با افق قم 12:13، غروب آفتاب 19:13 و اذان مغرب ساعت 19:33 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به نام کاشف تمام غم ها، به نام کاشف تمام غم ها، به نام صاحب همه علم ها، به نام زاده ابوالعجایب، ساقی باده ابوالعجایب، به نام ناله غریب سقا، به نام عشق و بیرق علمدار، به نام فرق منشق علمدار، به نام پرچم زمین فتاده، ساقی از عمود کین فتاده، به نام دست از بدن جدایش، به نام آن سر زتن جدایش، به نام ابروی شکسته او، به گیسوی به خون نشسته او، به نام دل رو پای عشق مهدی، به نهسرت به پای عشق مهدی، به نام ذکر شور سین زنها، صلی علی سیدنا و ابوالفضل، صلی علی سیدنا و ابوالفضل، صلی علی
صلی الله علیک یا ابو الفضل عباس، صلی الله علیک یا مولا الکونین یا ابا عبدالله الحسین. ساعت 11:15 دقیقه است و همچنان با ادامه برنامه حسینیه از رادیو سراسری معارف در خدمت شما شنونده های نازنین هستیم و همچنان داریم در مورد کسی صحبت میکنیم که قمر العشیره بوده، قمر منیر بنی هاشم بوده، سقای دشت کربلا بوده و آقا مولاییه که ما همه به نام باب الهوائجی او رو میشناسیم. خیلی از ارامنه محترمه، خیلی از برادران اهل سنت، خواهران اهل سنت، خیلی ها که دینشون یه دین دیگه هست، مذهبشون یه مذهب دیگه هست، این روز تاسوعا میان سر سفره ابوالفضل عباس علیه السلام. خیلی از اقلیت‌های دینی میان و حاجت میگیرن، باور دارن که این آقا باب الهوائجه و برای ما پسندیده نیست اگر امروز دست خالی برگردیم. البته یه جمله باید به آقا حضرت عباس بگیم، یا ابوالفضل آقا ما با دستای خالی اومدیم، خانواده شما سجیهشون کرمه و عادتکم الاحسان هستید، شما ما رو دست خالی بر نگردونید. آرزو که همه ما اینه که انشالله به نگاه شما زندگیمون حسینی باشه.
عباس یعنی شمع بزم باز، یعنی ماه بین فاطمیون، باز یعنی شیر، یعنی شیر حیدر، باز یعنی کربلا را میر و لشکر، عباس یعنی حیدری دیگر به پیکار، عباس یعنی میر و سقا و علمدار، عباس یعنی نور مصباح هدایت، عباس یعنی کشته راه ولایت، عباس یعنی شیر مرد از خردسالی، عباس یعنی زاده مولا الموالی، عباس یعنی ماه شبهای مدینه، عباس یعنی آرزوهای سکینه.
شریعه فرات پیش روست و چند هزار سوار دشمن پشت سر، سوار تشنه لب لحظه به لحظه به آب نزدیکتر می شود، با مشک خالی بر دوش و شمشیری در دست و لبخندی شیرین بر لب، لبخند لبهای ترک خوردش را به خون می شود. اسب در زیر پایش به عقابی می ماند که مماس با زمین پرواز می کند، آنقدر رعنا و رشید و بلند بالاست که اگر پا از رکاب بیرون کشد سرانگشتانش خراش بر چهره زمین اندازد. وقتی که تو بر اسب سوار می شوی، ماه باید پیاده شود از استر آسمان. چشمانی سیاه درشت و کشیده دارد و ابروانی پر و پیوسته و گیسوانی چون شبق که از دو سو فرو میخته و تاب برداشته و چهره درخشانش را چونان شب سیاه که ماه را به دامن بگیرد در قالب گرفته است. ما ماه اگر در روز طلوع کند از جلای خودش میکاهد. این چه ماهی است که رنگ از رخ روز میزداید و با ظهورش روشنایی روز را کمرنگ میکند. چیزی به آب نمانده است. برق آب در چشمهای اسب و سوار می درخشد. هوای مرطوب در شامه تفتیدهش می پیچد و به او جان و توان تازه می بخشد. سوار دمی به عقب بر می گردد و کشته های خیش را مرور می کند. همه این جنازه ها که اکنون در سایه سار نخل ها خفتند تا لحظاتی پیش ایستاده و سدی شکست ناپذیر بودند. فقط 4000 نفر مأمور نگهبانی از شریعه بودند با اسب و شمشیر و نیزه و تیر و کمان و خود و سپر و زره و عمود. فرمانده سپاه دشمن گفته است که اگر اینان به آب دست پیدا کنند و جان بگیرند احدی از شما را زنده نمی گذارد. کیست این سردار که از میان 4000 سوار نیزه‌دار عبور کرده است و خود را به آب رسانده است بی آنکه آب در دلش تکان بخورد؟ این عباس ابن علی است. عباس فرزند علی ابن ابی طالب. عباسم، تو را برای همین روز می‌خواستم، ناز بازوان تو. حالا بدان که چرا در ابتدای ورودت به این جهاد بر دستها و بازوان تو بوسه می زدم و سرانگشتانت را به آب دیده می شستم. باغبان اگر در آینه نهال شاخسار سر به آسمان کشیده درخت را نبیند که باغبان نیست.
از اطراف حمله شد به بلفت. یا الله، عرض کنم یاد نکنم برادران، دیده این آدم از بالای بلندی بخواد رو زمین بیاید، باید این دزار و جلو صورت بگیره، با صورت نیاد به روی زمین. یا الله، اول فرد که دست در بدن ندار بمیرم. یه وقت دیدن آقا با صورت به روی زمین.
صلی الله علیک یا ابوالفضل العباس، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ساعت 11:24 است و در خدمت شما عاشقان و دلدادگان سید الشهدا علیه السلام هستیم. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست. برامون بفرمایید که امروز روز تاسوعای سید الشهدا علیه السلام، از آقا ابوالفضل العباس علیه السلام چه حاجتی دارید و چی میخواین؟ برامون بفرمایید. میتونید با برنامه خودتون تماس هم بگیرید. 329-10551 با پیش شماره 025 شماره تلفن ما و 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست. گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین سید هادی عظیمی که امروز در خدمتشون هستیم با کمال امتنان و افتخار، و داریم در رابطه با ادب در محضر امام با ایشون به گفتگو میپردازیم. استاد، در خدمت شما هستیم.
بله، عرض کردیم که ادب در برابر امام در واقع منبعث از اون نگاه درونی هر کسه.
بله.
اگر ما در درون وجود خودمون قداست جایگاه امام رو در جامعه کاملا درک کرده باشیم که امام کسی است که ما بهش میگیم عین السبب المتصل بین الارض و السماء،
بله.
امام یه همچین جایگاهی رو داره. امام کسی است که ما در زیارت جامعه کبیره تو این فرازهای نورانه میگیم و حساب الخلق علیکم، قیامت حساب همه خلق با شماست، و ایاب الخلق علیکم، مردم روز قیامت به شما در واقع به سوی شما می آیند.
درسته.
خب یعنی چیه؟ یعنی یه جایگاه عالی مثل جایگاه حضرت حق که خب خدا می فهمه ان الی ربک رجعا و المنتها، مردم به سوی خدا میان، در محضر خدا حاضر میشن، فردای قیامت ائمه علیهم السلام میزان هستن و مردم در محضر ائمه حاضر میشن و حشر و نشر پیدا میکنن.
درست.
این جایگاه امامه، یعنی همه هستی تحت فرمان اوست. همین الان که ما داریم این مطالب رو عرض میکنیم باید بدانیم که امروز تمام هستی در هر دوره هم همینطور بوده، از ابتدای خلقت تا انتها تا قیامت و تا ابد اینطوریه که فرمان روایی کل هستی رو خدا تفویض کرده به امام. امام ولایت تکوینی بر هستی داره. خب حالا ما یه همچین شخصیتی و مقامی رو برای امام اگر قائل باشیم، اصلاً به خودمون اجازه نمیدیم که در مقابل امام کوچکترین کاری یا حرفی که یک مقداری که بی‌ادبی توش باشه یا مثلا خدای نکرده توهین و جسارت توش باشه، معلومه دیگه یه همچین نگاهی اصلا اقتضای یک اعمال اونطوری رو نداره. و وقتی ما اینطوری نگاه کنیم خودمون رو همیشه بدهکار میبینیم، هیچ وقت در واقع طلبکار ما در مقابل ائمه در واقع حاضر نمیشیم. مثل این که مثلا فرض کنید ما بریم پیش یک طبیبی که او طبیب همه درد هاست، همه در واقع رشته های طب رو او بلده و متخصص درمان همه درد ها باشه، بعد ما این جایگاه او رو نبینیم، بعد وایسیم در مقابل او مثلا در واقع به فکر پر کردن جیبمون باشیم،
بله.
و از او درخواست مادی کنیم، بابا تو داری از سرطان از دردهای دیگه میمیری و حالا اومدی اینجا درخواست اینو میکنی که مثلا او جیب تو پر بکنه، خب این در واقع بیادبیه. این یک جسارتی است که به اون در واقع مقام پزشک به شأنش بر میخوره، میگه تو باید اینجا بیای من درمانت کنم و مطیع باشی، اینجا اومدی از من پول میخوای. ببینید حالا ما این رو در وجود مقدس حضرت ابوالفضل عباس میبینیم، وقتی که میان امان نامه بهش بدن در واقع حضرت چنان غضبناک میشه و چنان رگهای گردنش برافروخته میشه که فریادی میکشه بر اونها که من زندگی بعد از حسین رو اصلا برای یک لحظه هم تصور نمی کنم. در نگاه غضب‌آلوده من دشمن دید که چو شیری من از این جیفه دنیا سیرم. خب این باعث میشه که دیگه دشمن راه نفوذ نداشته باشه، اما واقعا با کمال تأسف باید بگیم که دشمنان وقتی راه نفوذ پیدا میکنن که ما این نگاه رو نداشته باشیم به امام جامعه، به رهبر جامعه، اون وقت دشمنان میتونن بیان با در واقع یک وعده و وعیدهای مادی کاری کنن که انسان از کنار امامش جدا بشه،
بله.
کما اینکه اینطوری شد. من عرض کردم در فرصت قبل که عبیدالله ابن عباس برادر همین ابن عباس، ابن عباسی که همه جا مدافع حضرت امیرالمؤمنین بود، هر دو پسر عباس عموی پیامبر بودن. حالا هرچند که خود این ابن عباس هم که توی جنگ های کنار حضرت همیشه مدافع بود، در آخر عمر تمام بیت المال بصره رو برداشت برد و در مکه اونجا نشست و ارتزاق کرد، حضرت هم دستش بهش نرسید، اما یکی از برادرش که عبیدالله بود فرمانده لشکر امام حسن بود،
بله.
اینجا ببینید فرمانده لشکر امام حسن چه جایگاهی، امام او رو لایق همچین جایگاهی دونسته. بعد معاویه میاد حالا یک مبلغ خیلی زیادی درهم و دینار به او پیشنهاد میده، اما اون نمیپذیره. گاهی وقتا هست که انسان اینطوریه، دنیا رو به گونه دیگری میخواد، پول رو نمیخواد، ولی یه جلوه دیگر از دنیا رو اگه بهش در واقع پیشنهاد بدی میتونی او رو از امام جدا کنی، پیشنهاد مقام بهش بدی. معاویه گفت حالا که پول من نمیپذیر، فقط بیا من شب کارت دارم، در مثلا ساعت 1 نصف شب در